الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقاضا کردن برای شفای بعضی از بیماران مورد نظر و برای همه بیماران برادران یه سوره هم بخوانند. اللهم حدیث اخلاقی امروز حدیثی است که در کتاب کنز الامال از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و در کتاب میزان الحکمه جلد سوم حدیث 14158 اونجا نقل شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم فعمل علمه الله ما لم يعلم علمه الله ما لم يعلم. به تناسب این که ایام معلم و ایام شهادت آیت الله مطهری و ایام علم به این نام گذاری شده، من این حدیث رو لازم دانستم کمی برای برادران توضیح دهم. از آیات قرآن و روایات استفاده می شود که علم دارای دو شاخه است. شاخه اول شاخه اکتساب، علمی است که باید پیش استاد فرا گرفت و راهی جز استاد ندارد. همون علمی است که در احادیث و آن توصیه شده اطلب العلم من المهد الی اللحد، یا طلب العلم فریضه علی کل مسلم یا علی کل مسلم و مسلمه، یا حدیث یا آیه نفر فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین و امثال این آیات و روایات. اینا علم اکتسابیه. راه اون هم زحمت کشیدن و تلاش و کوششه. با توسل و مسجد جمع کران و نمیدونم خطومات و اینها علم اکتسابی حاصل نمیشه. سنت الهی این است که باید زانو در مقابل استاد بزنن و اونجا یاد بگیرن. بعضی ها در اول طلبگی میخوان میان بر بزنن، میگن به جای اینکه 10 سال بیام سطوح رو بخونیم 10 سال خارج رو بخونیم، چند شبی 40 شبی توسلی نمیدونم ختوماتی، بلکه انشاءالله تمام اون علوم 20 ساله 1 ساله و 1 ماهه برای ما حاصل بشه. این راه اشتباهه که متاسفانه بسیار از طلاب مقدس مآب در اوائل طلبگی در این فکرها میفتن اگر این راهش بود به ما نمیگفتن اطلب العلم لیتفقهوا فی الدین. این شاخه سنت الهی این است که برند و پیش استاد. اما یه شاخه دومی هم علم داره، اون علمی است که علم الهیه. لای تعبیر ازش شده به علم لدنی، از داستان خضر و موسی گرفته شده است. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. خضر علم لدنی داشت، من لدنا، از سوی خداوند علومش آموخته شده بود، شده بود، ولی زای چیزهایی میدانست که پیغمبر اولوال عزم زمان هم از آن به حسب ظاهر آگاه نبود. یا علم نورانی میشه اسمش گذاش، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. یا علم الهی اسمش گذاشت که در قرآن مجید داره و علمه ما لم یکن یعلم. تعبیری این چینه یا غریبه به این. یا در باره یوسف و یعلمه من تعبیل الاحادیث، در باره سلیمان علمنا منطق الطیر، در باره آصف قال الذي عنده علم من الكتاب. تعبیرات مختلفی در قرآن داریم که این شاخه دوم علم رو کاملا نشان میده. این شاخه دوم نزد استاد آموختنی نیست، بلکه با الهام الهی به قلب حاصل می شود. کدام قلب؟ قلبی که صاف و پاک و مرکز نور خدا و تقوا باشد. یه چنین قلبی مرکز چنین انواری خواهد شد. این حدیث نبوی که الان خوندم راهش رو بهتون نشون داده. می فرماید راهش اینه، من تعلم، برو علوم اقتصاد یاد بگیر، فعمل، عمل بکن، علمه الله ما لم یعلم. کسی که علم رو فرا بگیره و به اون علم عمل کنم، علمه الله ما لم یعلم. راه رسیدن آن این است که انسان اهل علم و عمل بشه. من میخواهم زبانم آلوده باشه، چشمم آلوده باشه، غذایم آلوده به حرام باشه، فکرم آلوده به گناه باشه، زندگیم آلوده به معصیت باشه، بعد از اون علوم نورانی لدنی هم برخوردار بشه، نمیشه. و من عقیدم این است اون بزرگانی از علما که کارهای مهمی کردن کسانی هستند که یه شاخی از این علم رو داشتن. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم علامه مجلسی، مرحوم سید مرتضی، شیخ انصاری، شیخ طوسی و امثال این بزرگان که واقعا آثار مهمی به یادگار گذاشتن. انسان لابلای کلمات اینا نگاه میکنه میبینه این تنها تحصیل در مکتب استاد نیست. هیچ چیز دیگری هم بهش ذمیمه. اینا مصداق همان بودن، تعلم فعمل علمه الله ما لم یعلم. خدا از اون چیزهایی که نمیدونه و پیش استاد پیدا نمی شود به اونها تعلیم کرد. ما هم اگر بخواهیم واقعا بدرخشیم در عالم عید، در زندگی بدرخشیم، کار خوبی انجام بدیم، کار مهمی انجام بدیم، کاری انجام بدیم که دارای آثار باقیه باشد، ما هم باید بیم تو این خط. حداقل این علومی که داریم عمل کنیم، خدا هم قول به ما داده علمه ما لم یعلم، چیزایی که نمیدونه یادش میده. این نوعی الهام، نوعی وحیه، وحی به معنی وسیع کلمه، نه وحی انبیا. درباره لقمان همین میگیم، معروف این است که لقمان لم یکن نبی، یا نبی نبود، اما عبدون امتحن الله قلبه، خدا قلب این عبد رو آزمود و شایسته دید و حکمت رو سرازیر قلب اون کرد. کم مقامی لقمان نداره، سخنانش در قرآن هم ردیف سخنان خداست. خیلی مهمه، خداوند در کنار سخنان خودش سخنان لقمان رو به عنوان عالم حکیم نقل کرده. پیغمبر بود؟ نه. امام معصوم بود؟ نه. بشری بود مثل ما؟ چرا ما نتونیم به مقام لقمان برسیم؟ اگر قلبمون رو پاک کنیم، زبانمون پاک کنیم، چشم و گوشمون پاک کنیم، زندگیمون رو پاک کنیم، راهی که مردان خدا رفتن برویم، قدم جای قدمهای اونها بگذاریم، ذکر اللهی که مایه حیات دلهاست فراموش نکنیم، چرا نتوانیم راه لقمان رو بریم؟ راه امام معصوم و راه پیغمبر رو نمیتونیم به طور کامل، راه لقمان رو چرا نتونیم؟ بنابراین اگر کم و کسری هست از کجاست؟ از خود ما. و به گفته شاعر میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد و بتوانیم در این مسیر گامی برداریم. با این بیان شما راه علم لدنی رو به خودتون دارید میبندید. بعد من انشالله یه روزی باید براتون بگم، شاید برای بعضی هم گفته باشم، که ما در دوران طلبگی، الان هم طلبگی، چه زجرهایی کشیدیم، چه محرومیتهایی، چه فلاکتهایی. طلبه های عصر زمان ما واقعا نسبت به اون زمان خیلی، حالا اسم شاه نمیخوایم بیاریم، پادشاه نسبت به اون بر نمیدونی چه وضعی بود. حالا باید یه وقتی شرحش انشالله براتون بگم، تا انقدر ما نازک نارنجی در مقابل حوادث نباشیم. و من خدا رو شکر میگم که همچین دورانی رو دیدیم، من که این دوران واقعا آدم رو با اون فشارها تربیت میکنه، تربیت میکرد. خوب بود. بعد حال ناشکر نباشید و امیدواریم که انشاءالله بعد. و اما بس در مسئله چهارم بود از مسائل باقی مونده دیات شجاج، گفتیم 6 نکته باقی مونده، 5 نکته شو گفتیم، نکته ششم. نکته ششم این است که اگر ضربه بر سر وارد شود و سر کبود بشه، سرخ بشه، سیاه بشه، نگاه میکنی ضربه خورده، سر و زیر موها رو نگاه میکنی قسمتی از سر که مو نداشته باشه یا نه، زیر موها رو نگاه میکنی میبینی اونجا سیاه کرده، سیاه شده. آیا اینم با همون حساب صورت 1.5 و 3 و 6 سرخ و کبود و سیاه، یا به حساب بدن 75 و 1.5 و 3 سرخ و کبود و سیاه همون حسابه یا نه؟ خیلی ها متعرض این مسئله نشدن. صاحب جواهر در یه خط قبل از آنی که وارده صورت احکام صورت و بدن بشه، حالا قبل از اونجا بعد از آن، در بعضی از کلماتشون اشاره میکنن که اگر در سر باشد این حکومت، این که از صاحب جواهر نقل کردن بود که به انتفاقه که بعد میاد، بعضی به طور اجمال فرمودن که در اینجا حکومته. چرا حکومت؟ برای اینکه اولا جنایتی هست، سیاه شده، کبود شده، جنایت، و ثانیا لیس له مقدر، اندازه‌ای برش تعیین نشده، اون چه ما داشتیم علی وجهی و سایر البدن، ظاهراً سایر البدن منصرف از رأسه. این تا رأس یا نیست؟ روایت داره ضرب علی وجهی، نه رأسی. رأس شامل صورت میشه اما صورت که شامل سر نمیشه. ضرب علی وجهی، بعدم داره سایر البدن، مسلم وجه سر رو نمیگیره، سر ممکنه مجموعه سر رو بگیره، صورتم بگیره، اما صورت سر رو نمیگیره، بخش خاصی از سر. سایر البدنم منصرف به قسمت پایین تر از صورت، بنابراین میشه لیس له مقدر. قیاس کنیم، الهاسیت کنیم، جرأت نمی کنیم، پس چه بگیم؟ بگیم جنایتون لیس له مقدر. جواب این آقا رو دادم، جواب ایشون دادم، جواب شما هم بود. سر شامل صورت میشه اما صورت شامل سر نمیشه. در لغت وقت میگن سر فلان کسو برید آورد، مجموع میگن رأس الحسین علیه السلام مجموعه سر و صورت، اما وقتی گفتن به صورتش چیزی زد، ای به مغز کلش زده باشی، نمیگن به صورت، نه در فارسی میگن نه در عربی. سایر البدن هم منصرفه. چرا؟ چون میگی کمتره سر، کمتر صورت، بعیده باشه. معمولا سایر البدن که میگن غیر صورته، غیر سره. فعلا حاضر شکم بکنیم در وجود اطلاق، ماییم و اصالت عدم اطلاق و ماییم و قانون حکومت و عرش، باید قائل به عرش بشویم. اینم امر ششم. پس آنچه در تحریر الوسیله در زمینه سر گفتن که فرمودن حکومت درسته، و اما الفرع الثانی من هذه المسئله، مسئله چهارم دو فرع داشت، یکی تغییر لون، دیگری انتفاخ و تورم. تغییر لون تمام شد، امور ششگانش هم بیان شد، و اما مسئله انتفاخ، یعنی چنان ضربه ای بزند که ورم کنه، با عصا محکم زد به پاهاش، پشت پا ورم کرد، آمد باد، زد به سرش باد کرد، زد به صورتش باد کرد، من دون تغییر لون، رنگش عوض نشد، ولا جرح مجروح نشد، ولا کسر نشکست، باد کرده. خیلی اوقات پیش میاد، میرنم عکس برداری میکنم، میگن چیزی نیست، آسیب دیده، باد کرده، نه تغییر لونی، نه چیز. خیلی وقتا از تغییر لون نیست. شما یک کسی حل بدید، پاش یه خود پیش میخورد و باد میکنه، مگه حتما باید با عصا بزنه؟ هر چیزی که سبب بشه پای این ورم کرد، بعدم بودم نشون، نه در رفتگی داره، نه شکستگی داره، نه جراحت داره، باد کرده، حتی چند روزم نمیتون راه بره، یا انتفاخه. هل هذا جرم؟ بله جرمه، جرمه. هل له دیت مقدره؟ لا، در هیچ کجا دیگه ای در روایات وارد نشده برای باد کردن. اینجاست که صاحب جواهر قبل از ورود در مسئله تغییر لون در یه خط اشاره می کند به مسئله انتفاخ، فوراً هم میگه حکومت و عرشه، رد میشه. نقل اقوالی بکنی چیزی؟ نه، خیلی متعرض این مسئله نشدن انتفاخ رو، حقاً با صاحب جواهره، تحریر الوسیله هم از جواهر گرفتند و صحیحه. حالا هزا مسئله انتفاخ مسئله روشنیست، بلکه انتفاخ سریع الزوال مثل تغییر لون سریع الزوال، یک مشت روی پای این زد، چند ثانیه ورم کرد، فرو نشست. آیا اینها هم جنایت صدق میکنی؟ بعیده. اگر برای مدت مدیدی یا برای همیشه یا مدت قابل ملاحظه‌ای بمانند، هذه جنایه، اما اگر نه، سریع الزوال در چند ثانیه زائل شد. این اگر عمدن بوده قصاص داره، اما اگر غیر از اون باشه دیه نداره، لأن دیه للجنایه است. ایزاء مؤمنه، ولی هر ایزایی که دیه نداره، پس این دیه نداره. بله تعذیر میشه، اگر عمدن باشه قصاصه، قصاصه، تعذیر نیست. و اما اگر غیر عمد باشه اونی که سریع الزواله یه نداره، اون که باقی میمونه عرش داره. یه جمله بگم این مسئله چهار تمام، بریم سراغ مسئله پنج. عرش سریع الزوال نباشه، بله سریع الزوالش عرشی نداره، جنایت سر نمی کنه، خسارت درد خسارت نیست، ایزاه خسارت آن است که بدن یه صدمه ببینه، یه لحظه رو نمیگن صدمه، عرف یه لحظه رو نمیگه خسارت، یه لحظه باد کرد، یه لحظه سرد شد، یه لحظه چی شد، یه لحظه دستش از کار افتاد شلل، همین مسئله آینده، یه لحظه یه ماساژ دادن خوب شد، این که نمیگن نقصی پیدا کرده است و خسارت بدنی پیدا کرده، سریع الزوال ها به حساب نمیاد و جنایت هم در عرف نیست. درد یه مسئله است و خسارت جسمی یه مسئله است. گوش یه کسی بگیرن بکشن دردش می، اما گوش خسارت ندیده، دیگه جبران خسارته، نه برای درد آمده. و اما یه جمله باقی مونده، من این یه جمله رو بگم از مسئله چهار بیرون برویم و انشالله وارد مسئله پنج بشویم که اون هم مسئله مهمی است. و اون جمله اجازه بدید این است که اگر هر دو با هم باشد، هم کبود شده هم باد کرده، هم سیاه شده هم انتفاخ حاصل شده، هر دو با هم، قانون این است اونی که دیه داره بگیم دیه، اونی که عرش داره بگیم عرش. کبودی بدن دیه داره، سلسله مراتب هم دارد، انتفاخ هم یک خسارت اضافیه، اون هم دارای عرشه. پس باید هم دیه بپردازد نسبت به تغییر لون، و هم عرش بپردازد نسبت به تورم و انتفاخ. و اما مسئله پنجم، المسئله الخامسه، دقت کنید عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. کل عضو دیته مقدره ففی شللهی سلسا دیته، هر عضوی دیه مقدر داشته باشه اگر شلل پیدا کنه فلج بشه، ففی شللهی سلسا دیته، دو سوم دیه رو باید بپردازن، کلیدین و رجلین. خب حالا بعد از شلل اگر همین جانی یا جانی دیگر آمد و قطع کرد، عضو مشلول وسیله همین جانی یا جانی دیگر قطع شد، و فی قطعه بعد شلل سلس دیته، و فی قطعه بعد شلل سلس دیته. خب این عنوان مسئله، دقت کنید این مسئله از مسائلی است که بین خاصه و عامه، بین این دوتا با هم اختلاف شده. خاصه چیزی میگویند عامه چیز دیگری دارن. از کلمات خاصه استفاده میشه که همین دو سلسله اجماعیه. ضربه ای زد، پا یا دست او از کار افتاد، دیگه کار نمی کنه. اجماع بر این است، کلمات رو می خونیم، اقوال رو می خونیم، اجماع بر این است که دو سلسله، ولی عامه اینطور نمیگن. از بسیاری از کلمات عامه استفاده می شود، تمام و دیه، تمام و دیه، همه دیه رو باید بپردازن. در اینجا باید اشاره کنم، بعد ذکر اقوال و بعد ذکر ادله. نکته اول این است، شلل چیه؟ شلل فلج بشه چیه؟ آیا این است به کلی از کار بیفته یا نه نیمه کار است؟ بعضی ها میخوان لا بدن، میلنگن، پاشون 50% کارایی داره. شلل این را هم شامل میشه یا این اعرجه؟ شلل اونه که فلج بالکل بشه. اگر بر این اساس حرکت کنیم، معنیش این می شود ضربه ای زده که دست به کلی از کارایی افتاده. فرد یه مجسمه بیروحیه. در اینجا می خواهیم بگیم سلسلی هست، دو سلسلی هست وحشی. در حالی که خب در منافع می گفتیم اگر از کار افتاد تمام دیگر باید بدیم. زبان اگر اخرس شد، زبان از کار افتاد، تمام دیگر نمی گفتیم. نور چشم اگر بر اثر جنایت از بین رفت، تمام دیگر نمی گفتیم. ضربه‌ای بر گوش زد، شنوایی از کار افتاد، تمام دیگر نمی گفتیم. چطور اونجاها تمام دیگر بود، کارایی از بین رفته بود، اما اینجا کارایی دست و پا بر اثر ضربات از بین رفته، دو سوم دیگر میگی؟ تصور من این از اهل سنتم که خیلی هاشون فتوا میدن تمام دیگه، قیاس کردن این رو به مانند چشم و زبان و اینها که وقتی کارایشون از دست بدن تمام دیگه. این مسئله پیچیده شد به خاطر این، در اعضایی که کارایشون از دست میدن ما تمام دیگه رو تا به حال گفتیم. حتی مثلا ضربه‌ای بزند بر عادت رجولیت به کلی از کار بیفتد تمام دیه می گفتن، در چشم تمام دیه، در زبان تمام دیه، اما دست و پا از کار بیفته سلسادیت. فلجم به معنی از کار افتادگی کامله. از ها یعنی فلج یعنی نیمه کاره، فلج هم بیچاره. از همونطور که شما خودتون گفتید شما هم باید فلج باشید. اعرج غیر از شل هست. حالا به هر حال من قبلا گفتم، اجازه بدید میرسیم شرحشو. آقایون از معنی شلل کار افتادگی از کار افتادگی کامل رو فهمیدن. من میگم لوکانه کذالک تا برسیم. لوکانه کذالک که شلل به معنی از کار افتادگی کامل باشه. اینجا میگیم سلسادیته. در دیات منافع میگفتیم کل دیه، حالا اینا منافع دیگه، چه تفاوتیه؟ یه تعبده خشکه بدونه هیچی ما بفهمیم چشم روایت میزن بالای سرمون، یه همچی تعبدیه یا نه یه فرقی باید پیدا بکنیم بین اونجا و اینجا که اونجا تمام دیه اینجا دو سلسلیه. این یه نکته. ها قیافه دست هست، زبان چی؟ زبان چی؟ زبان قد نکرده، چشم قد نکرده، نورش از بین رفته، زبان اخرس شده. باز این زبان خیلی، این که از دست بهتره، تو دهنش باز میگه آدم این زبانی داره، باز چشم زد نورش از بین رفت، چشم قشنگ پیداست و هر کسی هم نگاه کنه خیال میکنه میبینه. اینم منفعتش حرکت دسته، از کار افتاده. مسئله به این آسانه که شما خیال میکنی نیست، باید رو این مسئله فکر کرد. ما بینیم این نکته ای در اینجا در آقایون هم واردش نشدن، ما هم بگیم واردش نشیم رد بشیم نمیشه. و اما نکته دوم بگم تمام کنم، نکته دوم این است که آیا شلل در همه جا یکسانه؟ یعنی بعضی از اعضا شلل پیدا میکنه، تعبیر میکنن میگن ولو شلل پیدا کرده فی حل جمال، یعنی ظاهر دست هست، یه دستی داره ولو حرکت نمیکنه. از آدم بی دست اجمله، فی حل جمال، دست اینطوره، پا اینطوره. آیا داریم اعضایی هم که گرفتار شلل بشن ولی جمال درشون مطرح نباشه؟ شلل باشه ولی اون باقی موندهش چیزی که فی حل جماله نباش. مثلا بعضی ها ممکنه مثال بزنن به حرکات ابروها، مثلا حرکت میکنه حالا حرکت نکنه، این چیزی نیست که. به هر حال این رو روش فکر کنید که آیا شلل همیشه در دست و پاس به عبارت ساده، یا شلل در غیر دست و پا هم داریم در یه اعضای دیگر. اگر این چنین باشه ممکنه یه تفاوت‌های ما بتونیم بین دست و پا و زبان و چشم و گوش پیدا کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.